روایت ها بشید. از اربعینتون بگید از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیره.
و الحقنا بهم و رزقنا شهادت فی سبیلک یا مولای.
همزمان با ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تهران، قم و مشهد برگزار می شود. مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای به این شهر برگزار خواهد شد. تهران امروز سه‌شنبه 27 مرداد از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. قم چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها. مشهد مقدس پنج شنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی. از شما مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می آید.
الحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
درود بر شما. 9:03 دقیقه است و افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت در بخش اول برنامه ها امروز سه‌شنبه 27 مرداد همراه بشید با همکارانم و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان عزیز رادیو تهران، سلام بر شما. خیلی خوش اومدید به از رادیو تهران بپرسید. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما باشید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. من علیرضا مهرانفر هستم و در کنار همکارانم امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قراره درباره هوش مصنوعی و پیشرفت تکنولوژی صحبت بکنیم. البته که شما صحبت میکنید، سوالات خودتون رو ارسال میکنید به سرشماره 30094. ما از مهمان محترم برنامه سوالات رو میپرسیم و پاسخش رو دریافت میکنیم. موضوع امروز برنامه‌مون مدیریت کسب و کار هست. حالا این کسب و کار میتونه در هر زمینه‌ای باشه. چی کار کنیم که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و البته هوش مصنوعی در کسب و کارمون موفق بشیم؟ واسه بعضی از مشاغل این نگرانی وجود داره که هوش مصنوعی داره جای شغل ما رو و جای خود ما رو میگیره، عده دیگه هم هستن که میگن اتفاقا میشه از همین هوش مصنوعی بهترین استفاده رو کرد، برای اینکه همین کسب و کار سنتی یا نیمه سنتی خودمون رو تبدیلش بکنیم به یک کسب و کار بسیار پیشرفته. پس در ارتباط با پیوند کسب و کار خودتون با تکنولوژی و هوش مصنوعی، سوالات خودتون رو ارسال کنید به 30094. شماهایی که شغل مجازی دارید، شماهایی که فروشگاه اینترنتی دارید و در این زمینه فعال هستید، خیلی خوبه که کار با هوش مصنوعی رو بیشتر یاد بگیرید و بتونید بیشتر کسب و کار خودتون رو پیوند بزنید با پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی. میتونه قطعا به شما کمک بکنه. و اونایی که میخوان شغل خودشون رو از حالت تمام سنتی خارج بکنن و یک حال و هوای اصطلاحاً بروز بهش بدن، بگم مدرن بهش بدن، حالا مدرن که استفاده نکنیم، کلمات فارسی بروزش بکنن، میتونه سوالات امروز شنوندگان بسیار واسهشون مفید باشه و به دردشون بخوره. همراه ما باشید، اینجا برنامه از رادیو تهران بپرسید. رادیو تهران در این لحظه در کنار آقای دکتر محمد رضا انبیایی، دبیر کل مدیریت انجمن کسب و کار ایران هستیم که امروز این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و با ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای مهرافر و شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشن در این روزهای گرم، براشون کسب و کار گرم و شلوغ
انشالله آرزو. ایشالله پر خیر و برکت واسه همه آقای دکتر، و انشالله. امیدواریم که توضیحات شما امروز بتونه به خیلی از افراد کمک بکنه برای اینکه کسب و کارشون رو بیشتر رونق بدن. اگر موافق هستین آقای دکتر بریم سراغ سوال اول.
بله در خدمت شما.
سوال اولمون 919-50-43 اسمشون رو ننوشتن، گفتن که من یک کسب و کار کوچیک دارم، سرمایه خیلی زیادی هم ندارم، خیلی دوست دارم که هوش مصنوعی رو با کارم مرتبط بکنم، ولی واقعا نمیدونم دقیقا از کجا میتونم شروع بکنم و اصلا هوش مصنوعی رو در کجای شغلم وارد کنم که از رقبام عقب نمونم. شغلشون رو هم فروشگاه لباس معرفی کردن، در واقع فروشگاه کوچیک لباس دارن. چطور میشه آقای دکتر به کسب و کارهای تمام سنتی این شکلی، چیزی که توی ذهن همه ما هست، یه مغازه حالا یا لباس یا هر چیز دیگه‌ای، هوش مصنوعی رو واقعا میشه پیوند زد به اینجور مشاغل؟
بله حتما. در خصوص نقش هوش مصنوعی، خب یک شایدش تصور اشتباهی که الان وجود داره این هست که هوش مصنوعی فقط ابزار تولید محتواست، در حالی که هوش مصنوعی هم میتونه در فروش، هم در بازاریابی، هم در تحلیل مشتری، هم در مثلا قیمت گذاری و سایر موارد اینچنینی نقش بازی بکنه. برای کسب و کارهای کوچک یکی از مهمترین موضوعات یعنی دسترسی به توانمندی بزرگ با هزینه کم، یعنی اینکه بتونه تولید محتوا بکنه، پاسخگویی 24 ساعته داشته باشه، کمپین‌های تبلیغاتی کوچیک رو تقریبا با هزینه بسیار کمی که قبلا خب این دسترسی‌ها واقعا وجود نداشته میتونه خودش تهیه بکنه، تحقیقات بازار میتونه انجام بده، حتی میتونه پیش‌بینی تقاضا بکنه طبیعتاً. و شاید یکی از مهمترین موضوعاتش که خب کمتر هم باز در کشور ما کسب و کارهای کوچیک استفاده میکنن، AI میتونه عملا این هوش مصنوعی میتونه فروش رو شخصی سازی کنه. این که به طور مثال ساده‌اش عرض کنم اینه که به جای اینکه به همه مشتریای مشتریامون یک پیام ثابت بدیم، هوش مصنوعی میتونه بر اساس رفتار مشتری تشخیص بده که چه محصولی احتمالاً مشتریمون الان میخواد، چه زمان احتمالی مثلا خریدش بهتره، چه پیشنهادی براش جذابتره. این یعنی این که ما از سمت فروش عمومی به سمت فروش شخصی سازی شده عملا حرکت بکنیم.
بسیار
این مواردی که اتفاقا در همه کسب و کارها میشه بهش پرداخت، فقط با این توجه کرد که واقعا هوش مصنوعی فقط ابزار تولید محتوا نیست، برای همه اجزای کسب و کار میتونه که کمک کننده باشه.
درسته. آقای خانم محسنی از تهران سوال بعدی رو مطرح کردن، گفتن که من یک مغازه دارم، البته شریک هستم با یکی از دوستانم، یک مغازه رو راه اندازی کردیم و با توجه به اینکه اول کارمون هست اطلاعات زیادی از مشتری هامون نداریم، هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم چه محصولاتی بیشتر فروش میره و چه محصولاتی رو کمتر سفارش بدیم و به طور کلی بتونیم مشتری هامون رو دسته‌بندی بکنیم باهاش؟
ببینید، سوال پرسیدن از هوش مصنوعی و استفاده از نسخه های به اصطلاح
رایگان
رایگانش خب بالاخره یک محدودیت های ایجاد میکنه، اما اگر این دوستان به اصطلاح یاد بگیرن حداقل پرامپت نویسی درست رو، یعنی تقاضاهای درستی رو از هوش مصنوعی داشته باشن، معمولا پاسخ‌هاش میشه روش خیلی حساب کرد و دقیق‌تر این موضوع دونست. این که حالا پیش‌بینی از برای مغازه‌ای که داره جای کار میکنه، بیشتر باید قالب کار رو اول عملا تهیه بکنه. در این بخش‌ها خصوصا ببینید، خیلی از کسب و کارهای ما الان مثل همین احتمالاً دوست عزیزی که سوال پرسیدن، تصورشون بر اینه که وقتی فروشگاه حضوری دارن دیگه نیازی به فروشگاه آنلاین ندارن.
بله،
با اینکه دیگه الان فروش آنلاین دیگه یک مزیت نیست، مثلا چند سال پیش واقعا فروش آنلاین یک مزیت بود، اما الان واقعا یک ضرورته. شما ممکنه یک فضایی هم برای فروش حضوری داشته باشید، اما واقعا دیگه الان میشه گفت که نمیشود یک کسب و کاری رو گفت که فروش آنلاین براش یک ضرورت نیست، واقعا ضرورته و این رو باید بهش توجه کنن. به نظر میرسه که اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن حتما به طور مشخص، و البته که عجله نداشته باشن برای پیشرفت. خیلی از کسب و کارهای ما تصورشون اینه که در ماه دوم باید یک سود قابل توجهی بکنن، یا این به هر حال دوام در بازار رو فراموش میکنن. یادمون باشه که به هر حال در شرایط مطلوب اقتصادی نیستیم، پس در نتیجه رسیدن به شرایط مطلوب هم زمان بیشتری میبره.
بله.
و حتما لازمه که صبر کافی رو برای گرفتن سهم بازار کسب و کارهای خصوصا کوچک ما داشته باشند.
بسیار همعالی. شنوندگان عزیز رادیو تهران، در حال گفتگو هستیم با آقای دکتر محمد رضا انبیایی، دبیر کل مدیریت انجمن کسب و کار ایران، و موضوع امروز برنامه درباره مدیریت کسب و کار هست با توجه به پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی. چطور میتونیم در کسب و کارمون موفق باشیم و استفاده بکنیم از پیشرفت تکنولوژی در جهت رونق دادن کسب و کارمون؟ سوالات خودتون رو ارسال بکنید به سرشماره 30094، ما پاسخش رو از آقای دکتر دریافت میکنیم. آقای دکتر، سوال بعدی که به نظر سوال جالبی میاد و شاید اصلا از این بودش به ماجرا دقت نکرده باشیم، آقای خانم اکبری از شیراز این سوال رو مطرح کردن، گفتن که ممکنه اشتباهاتی هم در استفاده از هوش مصنوعی وجود داشته باشه که ما با انجام اونها نه تنها به کسب و کارمون کمک نمیشه، بلکه به مشتری و اعتبارمون هم آسیب میزنیم. یعنی هوش مصنوعی کاملا یک اثر معکوس بذاره روی کسب و کار ما.
بله، کاملا میتونه.
چجوری این اتفاق میفته آقای دکتر؟
ببینید، به هر حال هوش مصنوعی یک ابزاره، اگر که ما درست از اون ابزار استفاده نکنیم میتونه آسیب به اون بزنه. فرض کنید که چاقو دستمونه، خب اگر درست باش نتونیم کار کنیم حتما میتونه آسیب رو حتی جسمی هم ما بزنه. مثل همین است که یکی از نکات مهمی که در این موضوع هوش مصنوعی هست اینه که ما یاد بگیریم چطور ازش به درستی استفاده بکنیم. من مثلا پیشنهاد میکنم شما همینجوری در خصوص در کار کنم از این ابزارهای هوش مصنوعی بنویسید که آقا من میخوام در مورد یه مثلا موضوعی دعا کنم، میشه یه دعا برای من بگی؟ مثلا بنویسی، برای شما دعا تولید میکنه، یعنی بدون اینکه هیچ منبعی وجود داشته باشه.
درسته.
یعنی دعا جمله ظاهرا کمشکالیه، ولی عملا هیچ منبعی وجود نداره براش. ولی شما وقتی که میخواید بگید که من یک مثلا مسلمان هستم، شیعه هستم، نمیدونم در این حوزه، برو بر من یک دعایی رو پیدا کن از منابع معتبر باشه حتما، و پاسخی که میگیرید حتما پاسخ دقیقی است. ولی اگر شما به اصطلاح درخواستتون رو به درستی و به طور کامل به هوش مصنوعی عرضه نکنید، میتونه شما رو گمراه بکنه،
اطلاعات غلط حتی ممکنه که تولید بکنه.
بله، چون اون داره بر اساس آن چیزی که ما بهش میدیم عملا داره پاسخ ما رو میده.
درسته. بیشتر یه جاهای آقای دکتر دنبال این هست که فقط رضایت اون طرف مقابلی که داره ازش سوال میپرسه رو جلب بکنه. حالا
البته همینا هم بله، دقیقاً در خود نرم‌افزار مختلف هوش مصنوعی هم این توصیه میشه که در ابتدای هر گفتگویی یا در تنظیمات اصلی این موضوعات رو حل بکنیم، یعنی بگیم که شما قرار نیست همیشه ما رو تایید بکنیم و تحسین بکنیم از این حرفا، چون به هر حال دنبال این هست که بیشترین مخاطب رو در دنیا به خودش اختصاص بده. اما اینکه ما از هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار خبره که اتفاقا اشکالات ما رو بگیره و بره با توجه به منابع و دسترسی که منابع مختلف داره پاسخهای درستری به ما بده، بسیار نقطه مهمیه. الان مثلا بسیار از فروشگاه‌های اینترنتی که میشه بهش توصیه مهمی کرد، همین دوستانی که الان چند تا سوالشون مطرح شد، خیلی بیشتر دنبال میکنن که فروش بیشتری داشته باشن، در حالی که این نکته بسیار بسیار مهمه که به جای اینکه دنبال بیشتر کردن فروش باشن، باید دنبال سودآور کردن فروش باشن. اینا نکات بسیار متفاوتیه با هم، و اگر که شما از هوش مصنوعی در راستای همین موضوعات استفاده بکنید، خب خیلی موضوع مهمیه. هزینه جذب مشتری بعضی وقتا از خود سودی که شما میخواید به دست بیارید خیلی بیشتره. خب چه کاریه که شما یه هزینه بیشتری بکنید؟ نرخ تکرار خرید یا سودهای واقعی هر سفارش، اینا باعث میشه که شاخصهایی باشن که بشه کنترل کرد کسب و کار رو، خصوصا کسب و کارهایی که مبناشون یا بیشترین تراکنش هاشون در فضای مجازی هست، به عنوان کسب و کارهای مجازی عملاً ازشون یاد میشه.
بسیار عالی. سوال بعدی خانم مهین جلالی از پاکدشت این سوال رو مطرح کردن و پیشنهاد خواستن بگیرن از شما آقای دکتر. گفتن که من در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنم، چیزایی مثل زنبیل و حالا کیف هایی که با استفاده از دست تولید میشه و جزء صنایع دستی به حساب میاد، اینها رو تولید میکنم، البته مغازه ندارم، کسب و کار خانگی هستش، خودم تولید میکنم. حالا گفتن تعریف از خود نباشه، هم کیفیتش خیلی خوبه هم قیمت مناسب میدم، چطور میتونم مشتری هام رو افزایش بدم؟ واسه کسب و کارهای خانگی آقای دکتر چه پیشنهادی دارید؟ هوش مصنوعی چطور میتونه کمکشون بکنه؟
من حتما این نکته عرض میکنم، اما قبلش توصیه کنم که حتما قوانین مربوط به کسب و کارهای خانگی رو که فکر کنم حدود 15 سال پیش تقریبا تصویب شده در دولت رو حتما ببینن. بسیار بسیار قوانین خوبی است و حمایت کننده است. خب خیلی از کسب و کارهای خانگی ما اطلاع کافی از این قوانین رو ندارن. توصیه اکید میکنم که حتما این قوانین رو بخونن، بهش مسلط باشن. اما در مورد همین موضوعی که الان در مورد صحبت شد، تبدیل محصول سنتی به محصول قابل فروش آنلاین،
بله،
مدلی مثلا میشه. اما مثلا همین زنبیل که صحبت شد، بعد این تبدیل بشه به سبد مثلا دکوراتیو، سبد خرید، سبد هدیه، تبدیل بشه به اکسسوری تو منزل، یعنی معیه محصول مناسب برای هتل ها مثلا رستوران ها. اینا اون مواردیه که اگر که شخصی که داره محصول خوب رو تولید میکنه بتونه کاربردیش بکنه، بتونه محصولات رو بگه که در کجا دارن استفاده میشن و این استفاده شدن ها رو در جاهای مختلف با استفاده از همین عکسایی که به تولید محتوایی که میشه طریق هوش مصنوعی داشت انجام بده و از طریق شبکه‌های مجازی که وقتی مغازه‌ای نداره تا بتونه از طریق شبکه‌های مجازی فروش رو انجام میده. اینها رو عملا اگر که دست به این کارها بزنن خروج احتمالا میتونه خیلی موضوع جالب باشه. رسیدن به یه موضوعاتی که تولید کننده دیگه محدود به شهر خودش نباشه هم خیلی نکته مهمیه، یعنی سرعت تحویل کالا، سرعت پاسخگویی به تقاضاهایی که صورت میگیره، اینا مواردی که خب طبعا در دسترسی به مشتری به محصول بسیار اثر بخشه. ما یه محصول رو میخواییم بخریم،
بله،
معمولا زمانی که لازمش داریم میریم سراغش و خیلی فرهنگ سفارش دادنی خیلی توی ایران مرسوم نیست که ما همیشه از قبل برنامه ریزی بکنیم که مثلا هفته دیگه میخواییم سبد بخریم مثلا. بس در نتیجه باید احتمالا یه تولید مشخصی در دسترس باشه یا سرعت تولید رو بتونن که افزایش بدن، که حتما موضوع مهمیه. وقتی بگن که مثلا ما فردا میتونیم این محصول رو برای شما تحویل بدیم، خب این نکته حتما مهمیه. بسته‌بندی تو اینجور موضوعات و اینجور محصولات خیلی مهمه، اما حتما اون فرایند تبدیل محصول سنتی به محصول قابل فروش آنلاین، یعنی به عنوان صنایع دستی عرضه نشدنش، چون صنایع دستی یه اسم کلی است که من میگم اینو میخوام بگیرم به عنوان صنایع دستی، به عنوان زیبایی فقط نگهش دارم، ولی کاربردی کردنش که بسیار هم کار مهمیه واقعا در کشور ما با این همه هنری که در حوزه صنایع دستی در کشور وجود داره، واقعا اگر همه این بخش ها یا دقیقا بخش جدیشون برن به این سمت، میتونن نحوه ارائه ارزش رو عملا اصلاح بکنن، نه اینکه اصالت محصول رو عوض بکنن، منظورم اصلا این نیست، ولی نحوه ارائه ارزش رو اصلاح بکنن که من اینو دست میگیرم میرم فلان کار رو انجام میدم و این کار رو برای من راحت‌تر و سبک‌تر میکنه.
درسته، بسیار عالی. شنوندگان عزیز، سوالات خودتون در ارتباط با مدیریت کسب و کار با استفاده از هوش مصنوعی و پیشرفت تکنولوژی رو به سرشماره 30094 ارسال بکنید. آقای دکتر، درباره کسب و کارهای خدماتی هم سوال کردن که سوال خوبیه، چون خیلی از ماها وقتی اسم کسب و کار میاد یا استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت کسب و کار، سریع ذهنمون میره به سمت فروش محصول. اما دوستی پرسیدن که 911-2054 گفتن من یک کسب و کار خدماتی دارم، توی حوزه تعمیرات ما مشغول به کار هستیم، هوش مصنوعی چطور میتونه به ما کمک بکنه هم در بحث پیدا کردن مشتری های جدید و هم افزایش درآمدمون؟
اولا که واقعا کارهای این حوزه کسب و کارهای خدماتی بسیار بسیار مهمن.
بله.
مسیرشون در کشور ما هم رو به رشد، یعنی برعکس خیلی از کسب و کارهایی که شیب کلیش نزولی است و استفاده ازش و تقاضا براش داره کاهش پیدا میکنه، اما کسب و کارهای خدماتی مسیر رو به رشدی داره. یکی از مهمترین نکات اینه که در خدمات بیش از این که کالا اهمیت داشته باشه، اون اعتماد و تجربه است که نقش بازی میکنه. یه نکته رو هم که خیلی باید بهش دقت کرد، حفظ مشتری قبلی، یعنی مشتری های قدیمی، و گرفتن مشتری های جدید از طریق مشتری های قبلی است. به اصطلاح در ادبیات بازاریابی اینها میگیم که گرفتن یک مشتری، نگه داشتن یک مشتری قدیمی بسیار بسیار بسیار، البته تا عدد مختلفی در موردش گفته میشه، ساده تر از به دست آوردن یک مشتری جدیده. در این جور حوزه ها این که بتونن توسعه محصول بدن، یعنی خدمات مختلفی رو بتونن در کنار خدمه خدمت صرفا مشخص نباشه، بتونن 4 تا 5 تا 10 تا موضوع رو کنار هم بتونن خدماتشو بدن، طبیعتا همون مشتریان قدیمی احتمالاً موجب معرفی این دوستان به سایرین میشن. عملا این تبدیل خدمت به محصول موضوعیه که من میتونم مشاوره بدم. مثلا در این موضوع شما خواستید یه اتو بخرید، بگید که من بگم کدوم اتو احتمالا الان تو بازار بهترین یا بهینه‌ترین موضوع بهینه‌ترین کالای ممکن هست. این موضوعیه که میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. هم تخصصه خیلی مهمه، هم اعتماد، ایجاد اعتماد تجربه خیلی مهمه، و هم خلاقیت بسیار در اینجور موضوعات مهم میشه. در کسب و کار خدماتی یادمون باشه که هوش مصنوعی قرار نیست که جای انسان رو بگیره، قراره که بله، زمان انسان رو از کارهای تکراری آزاد بکنه که بتونه روی چیزهایی تمرکز بکنه که مشتری حاضر بابتش پول بده، و این تمرکز احتمالاً خیلی از موضوعات مربوط به توسعه این دوستمون رو هم میتونه حل بکنه.
بسیار عالی. سوال بعدی 912-70-73 گفتن که از آقای دکتر لطفاً بپرسید آیا واقعاً تفاوتی وجود داره بین موتورهای مختلف هوش مصنوعی و برنامه‌هایی که در این زمینه وجود داره، یا تمام اینها به هر حال از یک جا اطلاعاتش دریافت میشه و خیلی فرقی نمی‌کنه که از کدام موتور هوش مصنوعی استفاده بکنیم؟
بله حتما فرق میکنن. همه هوش مصنوعی ها به اصطلاح یک کاری رو انجام نمیدن، بعضیا در گفتگو و استدلال قوی ترن، بعضیا در تولید تصویر و ویدیو خیلی حرفه‌ای هستن، بعضیا در تحلیل داده خیلی قوی ترن، بعضیا در جستجو و دسترسی به اطلاعات بروز قوی ترن.
الان یکی از معروف تریناش آقای دکتر اسخای میکنم این کلمتون که خب اکثرا هوش مصنوعی رو به اون اسم میشناسن و از نسخه رایگانش استفاده میکنن و همه کارها رو هم به اون میسپرن، همین چت جی پی تی دیگه.
بله.
خیلی خب حالا معروف هست بین افراد. همین چت جی پی تی آقای دکتر توی کدومی که از این زمینا قوی تر عمل میکنه و موثرتره؟
این هم البته خیلی مهم است که اینو بگیم که از کدوم نسخهش داریم استفاده میکنیم.
اکثرا خب از نسخه رایگان دارن استفاده میکنن دیگه، حالا خیلی که تخصصی تر استفاده میکنن میرن و اشتراکش رو هم میخرن، ولی اکثرا از نسخه رایگان استفاده میکنن.
این چت جی پی تی بیشتر در ایده پردازی، در تولید و مثلا بازنویسی محتوا، در استدلال، در بحثایی که به آموزش و یادگیری ربط داره، در اینجور موارد قوی تر، یه جور دستیار مثلا آموزشی،
بله،
یا یه جور مشاور اولیه در این خصوص هست. یکی از ابزارهای البته بسیار واقعا قدرتمنده این موضوع، حتی نسخه رایگانش.
درسته.
نکته مهمی رو عرض بکنم که تکرارم شاید باشد، این است که شما در استفاده از هوش مصنوعی، این که از با چه پرامپتی و با چه میزان تخصصی باهاش حرف بزنید بسیار بسیار مهمه. باید حوصله کنید در تعریف دقیق مسئله،
بله،
تعریف جزئیات برای همین چت جی پی تی، حتی در نسخه رایگانش اگر اطلاعات دقیقی بهش بدیم حتما پاسخهای دقیق
تری دریافت میکنیم. بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب آقای دکتر محمد رضا انبیایی، دبیرکل مدیریت انجمن کسب و کار ایران. خیلی ممنون که امروز در کنار ما بودین آقای دکتر. باهاتون خداحافظی میکنم.
من قربون شما اصلاح بکنم، البته انجمن مدیریت کسب و کار،
انجمن مدیریت کسب و کار عذرخواهی میکنم. خیلی مخلصیم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید و از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو، دریا دریا این حالم و دریا جستا کی میدونه من کجا مو، دریا 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 من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا، عشقمو ببین کنار موجا، دریا 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 من با تموم دردا آرزو میکنم فردا، عشقمو ببینم کنار موجا، آرومم کن آخه بی تا به دلم، لب ساحل شبا میخواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته، حالا موندم با همه خاطره ها غیر عکساش، دیگه چی مونده برام، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته،